الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بحثی رو که جلسه قبل محضرتون ارائه شد و در خصوص جبهه فرهنگی و تربیتی و نقشی که ما در جبهه سازی و در ایجاد جبهه فرهنگی و تربیتی میتونیم ایفا بکنیم، یک چند نکته به اون بحث اضافه میکنیم، تکمیل میکنیم. قبل از ورود به اون بحث، من مقدمتاً یا از باب تذکر و تنبه و توجه به بعضی از نکات روز، بعضی از مسائل روزی که ما باش مواجه هستیم، دو سه تا نکته را عرض بکنم. یک نکته این که شرایط این چند وقت اخیر ما یک شرایطی رو شبیه دوران دفاع مقدس برای ما یادآوری کرد و رقم زد. اون برادرایی که دوران دفاع مقدس رو درک نکردن به لحاظ سن و سالشون، اینجور بود: در دهه 60 ما در جنگ بودیم، در جنگ بیواسطه با دشمن. بعد هر هفته، هر ماه اعلام میکردن مثلا شهید همت شهید شد، شهید خرازی شهید شد، شهید همطور. این آدم های اصلی و بزرگ و آدم های خیلی، مثلا از یک کسانی مثلا مثل جانشین سپاه، مثلا شهید کلاهدوز شهید شد. یه باره میگفتن که دشمن هواپیمای حامل فرماندهان نظامی رو زده که کل فرماندهان ارتش و سپاه توی هواپیما بودن. به یک باره 70 نفر از فرماندهان، از شهید محلاتی گرفته تا شهید فکوری و همه فرماندهان، یه باره شهید شدن. بعد یه حسی به وجود می اومد تو اون لحظه که عجب، مثلا ما حالا بعضن یه خوفی، ترسی که حالا چی میشه، ما مثلا جای گزینش چطور میشه، حالا وسط جنگ هم هستیم، در میدان چه وضعیتی به وجود میاد. بعد میدیدیم که در یه مدت خیلی کوتاهی مثلا خیلی راحت مسئله ترمیم میشد، جبران میشد، و این رویش هایی که به وجود می اومد نسبت به اون چیزی که خسارت بود هم واقعا برای از دست دادن، می دیدیم که خدا از باب ما ننسخ من آیت او ننسها نعت به خیر منها او مثل. حالا تو این چند وقت اخیر بشنم، یه بار مثلا سید حسن شهید میشه، سید صفی الدین شهید میشه، همجوری این فرمانده او فرمانده، ممکنه برای بعضیا خیلی ایجاد نگرانی بشه که آقا مثلا جبهه مقاومت خالی از فرماندهان و اینا. ولی چون این معامله این جریان و سازوکار این جریان در بستر سنت‌های الهی داره پیش میره، این قائمه به افراد نیست اصلا. افراد همه جزء معدات این جریان هست. هر کسی اینجا قرار میگیره در یک مقطعی، یه وظیفه‌ای داره، یه رسالتی داره، هر کسی حسب ظرفیتاش بهتر به این وظیفه و رسالت عمل بکنه، طبیعتاً در پیش روندگی و پیش برندگی جبهه حق و جبهه و جریان مقاومت طبیعتاً تأثیر بیشتری داره. لذا اینکه می‌بینیم مثلا جمهوری اسلامی حالا با راهبری آقا، به تعبیر آقا، خیلی ما هیجان زده نمیشیم، نه اینکه بخوایم خیلی تعجیل بکنیم، نه اینکه خیلی بخوایم تأخیر بندازیم، نه، ما داریم طبق یه قاعده ای به وظیفه خودمون عمل میکنیم و جلو میریم و جایگزین هم میشن افراد، چون فرماندهانی که از خود ما اونجا شهید میشن، چون حالا برای بعضی ها، بعضی از فرماندهان مقاومت خیلی شناخته شده ترن، ولی فرماندهانی که ما منصوب میکنیم اونجا، از خود فرماندهان مقاومت یه سر و گردن بالاترن. یعنی راهبری او، آدمی که ما میذاریم اونجا، راهبری کل او جریان رو او به عهده داره. مثلا تو اون مقطعی که سردار حجازی مثلا اونجاست، او این جریان رو داره راهبری میکنه. اون مقطعی که مثلا سردار زاهدی اونجاست، او داره این جریان رو راهبری میکنه. اون مقطعی که سردار نیلفروشان اونجاست. چون یه آدمی رو که اونجا میفرستن، این آدم در حد اداره یک مجموعه خیلی عریض و طویلی اینجا بوده و با یک دنیایی از تجربه و دانش داره میره اونجا و با یک اعتقاد و باوری داره میره فوق العاده که بتونه این جریان رو اونجا راهبری بکنه. حالا ولی به ملاحظاتی خیلی توی مقطعی که اونجا هستن اون فرماندهان خیلی مطرح نمیشن به جهت مسائل عدیده. خب این اتفاقی که داره رقم میخوره، بله ممکنه یه فراز و نشیبی برای جریان مقاومت ایجاد بکنه، ولی واقعا به مصداق همین آیه شریفه که بر تقدیر اگر کسی میره، چهره ای میره، شخصیتی میره، تا حدی که آیه میگه بابا دیگه بالاتر از پیامبر، خب دیگه وقت اون آیه شریفه میگه دیگه فرض بگیرید که مثلا پیامبر از بین شما رفت، دیگه آخرشه دیگه، این اشرف مخلوقات و اعلی مراتب کائنات، دیگه بالاتر از پیامبر، اونم نباید در شما تزلزلی ایجاد کنه. حالا تو دوره نشو و نمو و اسلام، اول اسلام و همه اسلام بود و یه پیامبر، کل دین بود و یه پیامبر، بعد میگه حتی فرض بگیرید اگر این پیامبر هم مثلا چون خدا او رو بشری مثل خودتون خلق کرده و به طور طبیعی شمشیر بخوره زخمی میشه، بدنش بدن متعارفه، ضربه کاری بخوره شهید میشه، اینم فرض بگیرید بر تقدیر اومده تو میدان، این اتفاقات ممکنه براش بیفته، شما این استعداد رو داشته باشید، این آمادگی رو داشته باشید که هر روز بگن آقا فلانجا بمباران شد، فلانجا انفجار شد، فلانی ترور شد، فلان اتفاق افتاد، بگیم بسیار خوب این اتفاق افتاد، خدا براش جایگزین تعریف میکنه. ما به اون وظیفه و رسالت خودمون درست عمل بکنیم، هر کدوم از ماها در همون جایی که هستیم، به تعبیر حضرت آقا فرمودن هر جایی که هستید اونجا رو مرکز دنیا بدونید، نگید که ما یه جایی هستیم اصلا مهم نیست اون جایی که ما هستیم. میدونید المکانو بالمکین، کی اونجا رو مهم میکنه؟ خود انسانه. خب فرمود ما زانت کل خلافه بل زینت الخلافه، یه کسی میره به او جایگاهی که داره کار میکنه، از اونجا شرفش رو میگیره، اعتبارش رو میگیره، یه کسی یه مسئولیتی که میپذیره به او مسئولیت شرف میده، به او مسئولیت اعتبار میده، طرف میشه مسئول قسمت فلانه، یه مسجدی، یه مدرسه ای، یه جایی، بعد تازه میگن ای چقدر آدم مهم میشد، حالا که شد مسئول چقدر مهم شد. به یه وقت بالعکسه، بعد میگن ای فلانیه گذاشتن اونجا، چه مسئولیت مهم میشد که فلانیه گذاشتن، اون مسئولیت مهم میشه چون فلانی رو گذاشتن. لذا خود این انسانه که هویت میده المکان و بالمکین. لذا مهم نیست که مثلا طرف بشینه بالای مجلس اعتبار پیدا بکنه یا بشینه پایین مجلس اعتبارش کم بشه، هر جایی میشینه اونجا اعتبار پیدا میکنه به حسب قابلیت این انسان. لذا در نظام تربیتی خودمون هم همینه، میگیم آقا اصلا شما چرا به دنبال اعتبار عاریتی میگردید؟ اعتبار میخواد عاریت کنید، اعتبار قرض کنید، با پول، با رابطه، با مسئولیت، با عنوان، چرا این اعتبار همش عاریتیه؟ فردا ازت میگیرن این رو، خب بیچاره میشی، کل اعتبارت از دست میدی. ولی وقتی انسان یه اعتبار ذاتی کسب میکنه، یه اعتبار ذاتی، مثلا کسی که عالمه، ملاست، مجتهده، خب شما چه عنوانی میخواد ازش بگیرید؟ یعنی عنوان علمیشه میتونید ازش بگیرید، بگید آقا از فردای دیگه عالم نیست، مگر میشه چنین چیزی گفت که از فردا دیگه عالم نیست؟ عالمه، بله میتونید بگید این اگر مدرک سطح 3 4 5 6 داشت فردا مدرکش باطله، ولی مگر میتونید عنوان علمیش هم ازش بگیرید؟ این کار که نمیتونید بکنید. رئیس فلان قوه است، فرمانده فلان جاست، فردا مسئولیتش میگیرید، بعد میگید خب حالا چی؟ حالا ببینیم وزنت چقده، حالا عیارت بکنیم، نقدها را بودایا که عیاری گیرند، تا همه صومعه داران پی کاری گیرند. ز عیار سنجی بشه، عیار سنجی واقعی، بعد ما خیلی از اهل صومعه و خیلی از افراد ظاهرساز و اینها معلوم میشه عیارشون چقدره. لذا در این حرکتی که داره طی میشه، حالا این یک اتفاق که عرض کردم، شما این تطوراتی که میبینید، این فراز و نشیبایی که میبینید در جریان حرکت کلی انقلاب اسلامی و امتدادهای انقلاب اسلامی، اینا رو سعی بکنید که درست تحلیل بکنید، درست به جا و به هنگام تحلیل بکنید و جای خودتون رو هم درست در این منظومه پیدا بکنید. نکته بعد راجع به این موضع گیری که این مجمع محققین و مدرسین داشتن، ببینید چه عاقبتی میگن، عاقبت به خیری. خب عاقبت به خیریه دیگه، تهش میشه یه عمر مبارزه، مجاهدت، زندان، اسارت، شکنجه، تصرف لانه جاسوسی دست همین آدم ها. خب بعد خدمات متعدد، بعد تلاش برای کسب علم و درس و بحث، و بعضیشون هم عنوان مرجعیت و اینا رو هم تبلیغ میکنن برای خودشون که ما مرجع تقلید هم هستیم. همه ی اتفاقات تهش میشه چی؟ امضای بیانیه ای که اسرائیل رو به رسمیت میشناسه. تهش میشه این دیگه. آخه این حرف با حرفی که او روز او آدما به امام حسین گفتن آقا تو باش یزیدم باشه، بر تقدیر بپذیر، حالا او قدرت داره، زور داره، حالا که نمیتونی تو با او مقابله کنی، یه گوشه تو به ایست. بعد حضرت متحیر میشه، میگه خب خیلی واضحه، اما ترون ان الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عن. بابا مگر یه حق و باطل روشن و واضحی نمیبینید؟ این مسئله به این وضوحی، به این روشنی، چطور امروز یه بچه کوچیک، یه بچه بچه، شما برید تو کوچه از یه بچه بگید وضعیت اسرائیل و فلسطین رو، یه تحلیل برای شما میکنه؟ یه بچه کوچیک. بعد تویی که مثلا اسم خودت رو گذاشتی محقق و مدرس و خلاصه تمام این، بعد تشخیص نمیدی، بعد میگه آقا حالا باشه دیگه، کوتا بیایید، خب اونو به رسمیت بشناسید، بگید او یه دولت، شما هم یه دولت. دوستان خاطرتون هست ما بحث از کجا شروع کردیم؟ در این موضوع جبهه سازی شروع کردیم، سیر بحث رو رسیدیم به تقوای جمعی و جهاد اکبر جمعی. بعد اون جمله آقا رو عرض کردم که جمعهایی که از هم مراقبت نمی کنند، جماعتهایی که از هم مراقبت نمی کنند، تقوای جمعی ندارند. آقا می فرماید اول دوچار بی تفاوتی می شن نسبت به مسائل، بعد کم کم تکیه گاه دشمن می شن. مدل موضع گیریشون، مدل حرف زدنشون می شن تکیه گاه دشمن، که دشمن تو بیانیهاش بگه که حتی در درون حوزه علمیه قوم هم اسرائیل طرفدار دارد. یعنی می شن فردا تکیه گاه دشمن که دشمن استناد بکنه، بعد بگه آقا یک کسی هم که داره حرف حق میزنه اینا حالا سرکوبش میکنن، حالا باش برخورد میکنن، یا آتش تهیه هم دشمن به نفعشون بریزه اینجا که یه نیمچه مسئولیتی هم براشون ایجاد بکنن در داخل، که اگر یه واکنشی هم یک کسی بخواد نسبت بهشون نشون بده، یه جریان ارزم به حضور شما دنیوی، یه جریان دنیایی بر علیه اون به وجود بیاره، مثل اون جریان، او اتفاقی که برای اون خانم افتاد، چه بلوایی به پا کردن توی عالم. خب چه بلوایی به پا کردن که همه هنرمندای عالم آوردن پای، همه ورزشکار، همه سیاستمدارا، یعنی گیسی نمون که بریده نشد تو دنیا به خاطر مثلا این آدم. این جریان وقتی یه نظام استکبار یه جریان ایجاد میکن، خصوصا اگر در درون ما یه رخنه پیدا بکنه، یعنی او اینقدر مترسده که یه اتفاق اینجوری بیفته، بگه خیلی خوب چون متوجه شدن واقعا تو تحلیلی که از حقیقت جریان ما کردن از صدر اسلام تا حالا میگن اسلام رو از بیرون نمیشه بهش ضربه زد. هرچی شما از بیرون به جامعه اسلامی حمله بکنید منسجم تر میشه. تنها راه ضربه زدن و فروپاشی جامعه اسلامی از درونه. تنها راش قشنگ دشمنم به این نتیجه رسیده بتونه یه رخنه ای، یه رخوتی، یه سستی، یه انحرافی در درون ایجاد بکنه، او به مطلوبش میرسه. یعنی بمب اتم هم بزنه فایده نداره، میگه بمب 100 تنی هم بزنه فایده نداره، منسجم تر میگه میشن. شما این کارو بکنی یه تعدادشون کشته میشن، آدم میذارن به جاش، تازه جریتر هم میشن، ایمان باوراشون هم خیلی محکم تر میشه. و تنها راش اینه که شما از درون این لشکر امیرالمؤمنین رو چی شکست؟ چی شکست لشکر امیرالمؤمنین رو؟ لشکر امام حسین رو چی شکست؟ امام حسن رو چی شکست؟ چطور لشکر امام حسن از هم فرو پاشید؟ خیلی قوی بود لشکر امام حسن، از لشکر امیرالمؤمنین قوی تر بود لشکر امام حسن، خیلی قوی بود، اصلا دیدن نمیتونن باش بجنگن. این اگر بیاد ملاحظه امیرالمومنین هم نداره دیگه. در یه طراحی عجیبی لشکر امام حسن رو از درون از هم پاشیدن. والا با او تجربه‌ای که از او اتفاق افتاد و همه فهمیده بودن که دیگه این خدعه و این ایرنگی بود که رفتن تا اون ستون خیمه معاویه و دیگه بر نگردن از او اتفاق، گفتن اینا دیگه حالا با او تجربه آمدن، له شدیم رفته. سریع همه سیستماشون رو فعال کردن، کی قابل نفوذه، کی سسته، به کی میشه نفوذ کرد؟ به نزدیکترین افراد امام حسن تونستن نفوذ بکنن و اون فاجعه شد و اون بلیه شد. امروز اومدن تو حوزه نفوذ کردن، سالهای سال یه برای خودشون جایگاه ایجاد کردن. شاید کل حمایت و طراحی دشمن، میدونید که دشمن این ثابت شده، امام هم میگه یه جایی، کل دشمن تلاش میکنه یه نفر رو 50 سال، یعنی از بچگی میفرستش حوزه، آدم خودشو ها، از بچگی میفرستش حوزه، این آدم اون سرویس اطلاعاتیه، 50 سال ای بشه مرجع که آخرش یه فتوا فقط ازش بگیرن. 50 سال بره یه فتوا ازش بگیرن. حالا معناش این نیست که از آمریکا میفرسنش اینجا یا از اسرائیل میفرسنش اینجا این یهودیه اصالتن یا چی، نه، یه کسیه که زمینه داره. تو همین اسناد لانه جاسوسی ببینید اینا رو، تو تحلیل آدما میگه کیا زمینه دارن، توی اون اتاق خاصشون اسامی افراد رو نوشتن، خب مثلا تحلیل کردن، گفتن مثلا بنی صدر رو در بیارید سابقش چی بوده، وقتی که رئیس جمهور شد شروع کردن تحلیل کردن راجبش، ای کجا درس خونده، با کی ارتباط داشته، کی میتونه روش اثر بذاره، فلانی فلانی فلان، شروع که از علما از دانشگاهیان شروع کردن با یه سیری روی کدوم آدم چجور میشه اثر گذاشت، که تهش آخرش در بیاد بشه مثلا یه مرجعی مثل آقا شریعت مداری ازش فتوا بگیرن، بگن که آقا از جهت فقهی و جهت شرعی شما اجازه میدید ما جماران رو بمباران بکنیم؟ اجازه میده، میگه برید بمباران بکنید، خون آقای خمینی هدر، احترام نداره. یه مرجع تقلید، خب با میلیون ها مقلد، با میلیون ها مقلد، با پیشونی جای مهردار، با کلی هیبت علمایی و اینها، بعد بگه که بله ایشون خونش هدر، احترام نداره. این که آقا فرمود وقتی که جمع ها از هم مراقبت نمی کنند، این تقوای جمعی به وجود نمیاد، این ساییدگی تقوا آرام آرام اتفاق میفته، بعد اول بی تفاوتی، بعد کم کم اتکا و نقطه تکیهگاه دشمن شدن، و بعد آخرش هم دادن چنین بیانیه‌هایی و چنین حرفایی. خیلی اوقات دوستان من این رو به تجربه دیدم، قواعدم تایید میکنه این حرف رو، خیلی از انحرافات سیاسی زمینش انحراف اخلاقیه. یه زمینه از انحرافات و ضعف‌های اخلاقی به وجود میاد، پنهان هم بیشترها، بیشتر پنهان، بعد زمینه انحراف سیاسی رو ایجاد میکنه. این مراقبت مهمه. پس سیر بحث ما، حالا بعد از این دوتا نکته، سیر بحث ما یه صلواتی بفرستید. این جبهه سازیه که چرا جبهه سازی آفرمودن به جهت جبهه دشمن، آفرمودن چون دشمن بر علیه ما جبهه های متعدد ایجاد کرده و ما چاره ای نداریم جز این که در مقابل دشمن جبهه های متعدد ایجاد کنیم. این جبهه سازی آقا می‌فرماید که عمل فردی کفایت نمی‌کنه. با رفتارهای فردی بگم من که دارم تلاشم می‌کنم، که دارم توی مثلا فضای مجازی دارم تلاش می‌کنم، من دارم مثلا اینجا میرم سخنرانی، اونجا میرم سخنرانی، اینجا میرم صحبت، اونجا میرم صحبت، این عمل فردیه. آقا می‌فرماید با عمل فردی نمی‌توانید در مقابل جبهه دشمن تاباوری داشته باشید. یکم آقا دوباره یه ارتقایی میدن این رو، با عمل گروهی باز هم کفایت نمی کنن. بگیم اشکال ندارم، من فرد نیستم، ما یه گروهیم، ما یه جمعیم، یه مسجدیم، یه هیئتیم، یه کانون فرهنگیم، یه مجموعهیم. آقا میفرما دوباره عمل گروهی هم کفایت نمی کنه. عمل گروهی هم در مقابل جبهه دشمن کم میاره. جنس جبهه دشمن در مقابلش جبهه نیاز داره. شما باید ساختار و هویت جبهه رو بشناسید، جبهه سازی رو، و با ساختار و هویت جبهه سازی به مقابله دشمن برید. عرض کردیم که بستر این جبهه سازی مجاهدته. عرض کردیم که این مجاهدت دو تا رکن داره. یه رکنش چیه؟ تلاشه خستگی ناپذیر، این یه رکنشه. یه رکن دیگهش چیه؟ ما به ازای دشمن. دوستان من انتظار دارم این مباحث رو مثل مباحث درسیتون مباحثه کنید با هم دیگه. یعنی شما این جلسه رو مثل یه جلسه علمی و درسی فرض بگیرید، این موضوعات رو بشینید با هم تو گروه های تربیتیتون، تو جمعاتون با هم دیگه مباحثه شون بکنید، عمیق بشید درشون. حالا ما اینجا توی زمان کوتاه داریم اجمالی یه چیزی میگیم، ولی او بحث قبلی منو مباحثه کنید قشنگ با هم دیگه، مصادیقش رو بگید، این بحث رو بری صحبتهای آقا رو در بیارید دقیقاً راجع به این موضوع. من دارم کد میدم به شما، دارم یه کلیتی رو میگم، شما تعمق بکنید در این موضوع، این خیلی مسئله مهمیه. که بعد آقا میفرماید این یه توازنی داره، این تلاش خستگی ناپذیر ما به ازای دشمن، توازنش به چیه؟ به واقع بینی. آقا واقع بین باشید، در این حال اینکه آرمانگرایید، در این حال اینکه خستگی ناپذیرید، در این حال اینکه باید ما به ازای دشمن باشه کاری که دارید انجام میدید، مراقبه این واقعیت هم باشید. همطور یه چیزی نپرونید آقا فلان کار رو باید سریع انجام بدید. یعنی من گاهی وقتا توی گروه های بسیار خودمون نگاه میکنه، توی گروه های مدرسه و اینا، احساس میکنم که باید ما بچه های نیرو مسلح بیاریم اینجا درس بخونیم، بچه همونو ببریم به جا اونجا تصمیم بگیرن. یعنی انقدری که اینجا اتاق جنگه که چه موشکی بزنیم، چطور بزنیم، کی بزنیم، به چه اندازه بزنیم، با چه سوختی بزنیم، به چه حجمی بزنیم، تو چه وسعتی بزنیم. گاهی وقتا من با اونا ارتباط دارم، میگم آقا بیاد یه سری به گروه ها بزنید، خیلی پیشنهادات خوبی دارن میدن. فکر نمی کنم شما دانشتون به اندازه اینا باشه که دارن. تو چند تا چیز مختلف این حرف اونجا هم زدم تو گروه های دیگه، گفتم آقا یک کم آرومتر خب بذارید، یا آدمایی که 30 40 سال خلاصه مثل شماها همه سر کارشون همین بوده، یعنی تو اون موضوع، بعد بارها رفتن تا دل دشمن، برگشتن وجبش کردن، اندازش گرفتن، هر روز این سیستم ماهواره است که به بهانه این که ماهواره انداختیم بالا برای قضیه آب و هوا و فلان و اینا، برای این چیزا که انداختیم بالا، خب این ماهواره رو انداختیم بالا که وجب کنیم دشمنو چی داره چی نداره، کجا داره چطور. خب چجوری موشکو زدیم توی مثلا مقر موساد که اتفاق افتاده؟ خب معلومه کی به ما اطلاعات داد، کی به ما میده چنین اطلاعاتی رو؟ خوی از یه حساب کتابی داره باید هی بگیم که خب پس چرا نمیگن؟ خب اگر قرار بگن، اگر قرار اطلاع رسانی بکنن، اگر قرار چی؟ خب یه آقازاده های بعض از این فرماندهان تو حوزه خودمونن، تو مجموعه خودمونن، یه کسی گفت که آقا مثلا فلانی آقازاده شو بپرس که حاج آقا که مثلا سردار فلانی کجاست؟ گفتم این نمیپرسم. گفت چرا؟ گفتم شو همین چیزی که دشمن میخواد که من به ای بگم، خب اینم به من بگه مثلا ای وره اینجاست یا او وره یا چی. گفتم این همین چیزیه که اونا میخوان، این همین تبادلیه که باید اتفاق بیفته. خب نمیپرسم، او در کار خودش میکنه، ما هم کار خودمون رو بکنیم. برادران اگر هر کسی سر جای خودش قرار بگیره، هر کسی سر جای خودش قرار بگیره، او کاری که حالا او باید مثلا موشک بزنه، من اینجا باید تبیین بکنم، من اینجا باید پشتیبانی فکری بکنم، من اینجا باید چه کار من اینجا باید بکنم. وقتی که درست قرار نمیگیریم، هر کسی سر جای خودش درست قرار نمیگیره، بعد همینی میشه که همه چی به هم میریزه. ما توی عملیات شلمچه یه بار داشت مغرب میشد، آفتاب داشت کلن غروب میکرد، یه بیسیمچی آمد پری تو سنگر ما، سنگر ما کوچولو بود، انفرادی بود، سر خاکریز بود، بعد آمد پرید توی سنگر ما. بیسیمچیه چی بود؟ بیسیمچیه توپخونه بود، ای به توپخونه گرا میداد. من تا حالا ندیده بودم، جالب بود برای من. با توپخونه تماس میگرفت، مثلا بهش میگفت تو ای زاویه بزن، تو ای زاویه بزن، یه عددی بهش داد به توپخونه، بهش گفت بزن. بعد حالا من اون محاسبهش متوجه نشدم که گفت اینقدر مثلا عرض شمالی اینقدر فلان، چون یه محاسبه بهش داد. بعد دیدم که فقط آخرش گفت الله اکبر، بعد اونم گفت الله اکبر زد، بعد که خورد اونجایی که خواست، احساس کردم همون جایی که دلش خواست خورد. بعد جوابش داد بهش گفت خمینی رهبر، اونم یه جوابی داد. یه دفعه من گفت اه نمازم داره قضا میشه، قبله کدوم طرفه؟ گفتمش این طرفه. خب گفت الله اکبر، همون نشسته گفت الله اکبر. من دیدم او تو بیسیم داره صداش میکنه، بعد دیدم داره صداش میکنه، دیدم گفت آخرش الله اکبر. گفتم خب حتما همینا باید گفت دیگه. من هم بهش گفتم که الله اکبر، دم یوتیوب زد. خب بعد ازم استعلام کرد، دم گفت خمینی رهبر، گفتمش خمینی رهبر، دم یکی دیگه زد. خب آه من دیدم این تون تون داره میخونه، بیچاره اصلا نفهمید چی خوند. منم او تند میزد، منم تند میگفتم. تا این نمازش تموم شد 5-6 تا تو کلاس ما اونجا تمرین کردیم. بعدم برگشت میگه چی کار میکنی؟ گفتم چی کار میکنم؟ خودت کار کرد. گفت بابا واقعا فهمیدم بابا هر کسی یه کاری داره، هر کسی یه کاری داره، هر کسی یه وظیفه‌ای داره. حالا من دو کلمه شنیدم اینجا رد و بدل شد، یا یه اطلاعاتی در این حد دارم، معناش این نیست که کل جریان فهمیدم که حالا بایستی من اینجا دستور بدم او هم بزنه، او هم مثلا چه اتفاق. بعد دوباره بهش گفت کنسل کن، کل اینو حذفش بکن. گفتم چرا؟ گفت خود تو لو دادی. وقتی 3-4 توپ میخوره یه جا، دشمن میگه اینجا رو رصد کردن، جبهش رو عوض میکنه. او یه دونه یه توضیح برام داد رفت، گو او یه دونه‌ای که زدم من ثبتش کردم، دشمن میگه اشتباهی زدن اینجا رو، یه دونه زدن. ولی وقتی 3-4-5 زدی یه جا، دشمن میگه ها اینا حساس شدن به این تیکه، خطش رو عوض میکنه. بعدش خب ببخشید، گفت چه فایده داره بخشید، میشه هزینه گذاشتی داره دست ما، ما همین یه اطلاعات غلطت با همین یه الله اکبر خمینی رهبر هم گفتیم، ما که حرف بد نزدیم، هم الله اکبر گفتیم هم خمینی رهبر گفتیم. خب ولی مثلا تبعات و ثمرات شد برای ما این. آقا این که در واقع بینی و در بلد بودن کار و در اون چیزی که من تو میدان به رسالت و وظیفه خودم عمل بکنم، این مهمه. بعد عرض کردیم اگر ما به اینجا رسیدیم، ما با 3 مجاهدت و با 3 بستر و میدان مجاهدت مواجه میشیم. یکی مجاهدت به جهاد اکبر، مجاهدت به جهاد کبیر و مجاهدت به جهاد اصغر. عرض کردیم در مجاهدت به جهاد اکبر بحث انسان سازی مطرحه، در این مجاهدت جامعه سازی مطرحه، و در این مجاهدت به صورت ترکیبی تمدن سازی مطرحه، که البته عرض کردیم اینا اثر رفت و برگشتی بر همدیگه دارن. بعد ببینید میدان مجاهدت به جهاد اکبر میدانش کجاست؟ میدانش خودمون هستیم، میدانش در درون خودمونه. تنها میدانی که خود ما میدان مجاهدتیم و خودمونم مجاهد این میدانیم، این اتحاد میدان با اتحاد مجاهد، این میدان جهاد اکبر. اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبک، یعنی ما تو این میدان داریم با اون نفسی که میخواد ما رو شکست بده، با اون نفس داریم میجنگیم. یه دشمنی خدا برای ما تعبیه کرده، این دشمن برای رشد ماست، این دشمن علت دوام ما باش درگیریم برای اینکه ما رشد بده. البته هیچ زوری هم به ما نداره ها، هیچ تسلطی هم به ما نداره ها. خود او فردای قیامت میگه تو آیات قرآن، مگر من به شما زور داشتم؟ مگر من شما را اجبار کرده بودم؟ مگر دست گرفته بودم به زور گفتم؟ یا روت برگردونده بودم به روت برگ گفتم این بر نگاه کن؟ یا گوشتو گرفته بودم گفتم اینو گوش کن؟ خب من پیشنهاد دادم، پیشنهاد دادم گفتم اینو نگاه کن، اینو گوش بده، اجور برو، تا هم استقبال کردی گفتی خیلی خوبه، آره همین چیزایی که میگی پذیرفتی، خودت متوجه نشدی، مسئولیت هیچ جورا من به عهده نمیگیرم، همش به عهده خودته. حالا میدان جهاد کبیرم یک بحث خیلی مفصلیه که ما بعد از این بحث بهش میپردازیم انشالله. توی اینجا عرض کردیم که یه بعد جهاد اکبر فردی داریم، یه جهاد اکبر جمعی داریم. در جهاد اکبر فردی عرض کردیم که ما یه بعد تقوای ضعف داریم، یه بعد تقوای قوت داریم. تقوای بر تقدیر، یه وقتی میگه ما پرهیز کن، یعنی فرار کن از گناه، صورت مسئله رو پاک کن، تقوای ضعف. گاهی وقتا ناچاریم از تقوای ضعف، یعنی مثل فردی که مریضه میگن آقا مراقبت بکنید این میکروبی چیزی اینا، چون ضعیف بدنش مریضه، ببریدش یه جا توی محیط ایزوله خیلی بهداشتی خاص اینا، مریضه میگن. یعنی فردی که بهش نسخه تقوای ضعف میدیم یه فرد ضعیف مریض آسیب پذیره، نه مثل اونی که مثلا میگه آه خیلی آنون با تقواست، چرا باید من رفته توی یه غاری، رفته یه جایی، نه کسی میبینه، نه چیزی میشنوه، نه از چیزی، اصلا خیلی اهل رعایته، خیلی اهل رعایته. چه رعایتی؟ این مریضه؟ مشکل داره؟ شده مصداق هر آنچه دیده بیند دل کند یاد؟ اینقدر مسئله است، مسئلهش ای بنده خدا؟ خب اینقدر یادم بعد تلقیش این باشه که آقا اصلا اونجا شما بیای تو جامعه، اونجا پریرویان نغزن، چو گل بسیار شد پیلان بلغزن، یعنی میگه بابا اصلا فیلم زمین میخوره اینجا، ما که خیلی سهلیم تو این قضیه. یعنی اینقدر این دشمن رو بزرگ میبینه، میگه من اگه خیلی بزرگم بشم مثل فیلم بشم، توی این لیز بازار اینجا من زمین میخورم. خب راه حلت چیه؟ راه حلم فرار از مسئله است. اینم راه حلش. یه مدل تحلیل. خب یه مدل تحلیل هم میگه نه خودت قوی بکن، خودت قوی بکن، تو چی کار داری به دیگران؟ یه کاری بکن لطمه نخوری، از باب تقوای فردی قوت. خب خودت رو قوی بکن. یعنی یه منطق. یه منطق دیگه در این تقوای جمعی یه بعد اجتماعی داره و یک بعد جماعتی داره. دوستان این کاری که دشمن میکنه با سازوکار اجتماع انجام میده. اجتماع اثرش مثل جماعت نیست، قدرت اجتماع، ولی خود نفس اجتماع قوت ایجاد میکنه. دیدید مثلا یه جایی شما میرید مخوف و ترسناک، تو اون جای مخوف و ترسناک اگر خودتون باشید تنها یه جور میترسید، اگر یه چند نفر کنارتون باشن ترستون میشکنه. همین که چند نفر کنارتونن یه حسی بهتون دست میده که آقا چند نفر هستن اینجا، این اجتماعه. اصلا حتی فرض بگید دست همو هم نگرفتن ها، فقط کنار همن، همو میبینن. لذا اجتماع یه اثری داره. دشمن چون نمیتونه جماعت درست کنه، چون هویت جماعت سازی در سنن الهی، هویت جماعت سازی در سنن الهی منوط به نظام امامته و نظام ولایته. جامعه ای که از نظام امامت و ولایت خالیه نمیتونه جماعت درست کنه. تهش اون جامعه چی درست میکنه؟ اجتماع درست میکنه. خود اجتماع تأثیر داره، یه نحوه قوتی ایجاد میکنه، ولی قوتی که جماعت ایجاد میکنه خیلی متفاوته. مصداق کم منفعت قلیل است. هویتی که جماعت داره یه ضریبی بهش میخوره که ولو یه فئه قلیله هم باشن، ولی جماعت درست کنن متفاوت میشه. چرا توی آیه قرآن تو اون روایات خب وقتی میرسه میگه شما مثلا عددتون در جماعت میرسه به 10، یه جامعه 10 نفره درست میکنید، حساب و کتاب ثوابش دیگه کلن میره توی محاسبه دیگه ای که او دستگاه محاسباتی رو اصلا به ما دیگه نمیگن، میگن اون دیگه درکش نمیکنید، فقط یه قلمشه بهتون میگیم که اگر دریاها مرکب شود و اگر نمیدونم درختان قلم بشوند و اگر برگ ها کاغذ بشوند و فلان، همه ملائکه هم نویسنده بشن. ببینید ما میبینیم اینقدر داره بزرگ میشه، میگه با همه اوصاف نمیتونن محاسبش کنن، چون اصلا دستگاه محاسباتیش جنسش متفاوت میشه. وقتی شما میرید تو جنس جماعت سازی، میرید تو جنس جماعت سازی، این جماعت سازی من جا ابل حسن فله عشر و امثاله ها، خب یا ان یک منکم 20 صابرون یغلبوا 200، این عدد 10 یه موضوعیتی داره. اینکه 10 تا درست کنی در جماعت، اینکه یکی به 10 میتونه یک اقدامی انجام بده، به اندازه 10 نفر اقدام کنی، 10 نفر درست کنید، این عدد 10 یا اگر 10 نفر شدید در جماعت چه اتفاقی میفته؟ این یک به 10ی 10 تا 10 تایی رفتن جلو یه موضوعیتی داره تو جماعت سازیه، که حالا یا آثار فقهی داره، آثار فقهیش برای اون جنبه های اجر و مزد و پاداش و اینهاشه، یا آثار تکوینی برش مترتبه. بعد اینجاست که میگن شما نظام انسانیت منوط به دردمندیه. دردمندی دو بعده، یعنی اگر که یه دردمندی فردی داریم، یه دردمندی جمعی داریم. یعنی یه کسی درد خودشو داره، درد خودشو داره، دردمندی فردی داره. این یه حد مثل تقوای فردیه، مدلش مثل تقوای فردی. یه دردمندی فردی، درد خود. یه دردمندی جمعی داریم، درد غیر یا درد هم، این دردمندی جمعیه. یعنی برگردید عقب، اگر این دردمندی نبود کلن اینجا نظام انسانیت مخدوشه. این دردمندی محصول نظام تکالیفه، تکالیف محصول نظام حقوقه. یعنی اول فرد یه حقی برای خودش، چون میگه من یه حقی دارم تو این عالم، میگن بسیار خوب درست میگی. یه وقتی اصلا طرف برای خودش هیچ حقی قائل نیست. چه کسی برای خودش هیچ حقی قائل نیست؟ کسی که برای خودش هیچ ارزشی قائل نیست. کسی که خودش رو هیچ عزتی و کرامتی برای خودش قائل نیست. خب اگر عزت داره، اگر کرامت داره، پس حق داره. اگر حق داره چی داره؟ تکلیف داره. نمیشه بگی من حق دارم تکلیف ندارم. حق داری؟ چرا حق داری؟ چون کرامت داری، چون عزت داری. چرا عزت داری کرامت داری؟ چون انسانی. حالا چرخه اگر درست شد میرسیم به این که من تکلیف دارم. حالا که تکلیف دارم یعنی چی دارم؟ یعنی درد دارم. بی درد نیستم، دردمندم. حالا که من دردمندم، یه دردمندی حد اقلی داریم، یه دردمندی حد اکثری داریم. دردمندی حد اقلی اینه که درد خودم داشته باشم. این دردمندی حد اقلی. چون اگر این دردمندی نبود، یعنی حد اقلی، خود دوباره کل چرخه خراب میشه. دردمندی مطلوب درد غیر داشتنه. خیلی قشنگ، خدا رحمت بکنه شهید مطهری رو، چقدر زیبا به این بحث پرداخته، چقدر قشنگی بحثو پردازش کرده شهید مطهری. این درد غیر داشتن رو و هویت درد غیر داشتن در حوزه انسانیت. یعنی شما برید ببینید آقای مطهری متفاوت جای مختلفی بحثو مطرح میکنه. یعنی اون هویت انسانی، تکالیف، حقوق، دردمندی، عزت، کرامت، وقتی این رو درستش میکنه میگه خب حالا ما درد غیر داریم. یعنی درد او درد منه، چه عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها رو نماند. یه وقتی میگه دستم درد میکنه، چه ربطی به او دستم داره؟ ربط داره. اصلا وقتی دستم درد میکنه همه بدنم درد میکنه. وقتی مثلا دندونم داره درد میکنه، اصلا مستأصل میشم کل وجودم همش میشه درد، همه وجودم میشه درد. نمیتونه اصلا بگم به من ربطی نداره، او داره جدا درد برای خودش، مثلا درد جدا داره، این برای خودش درد جدا داره. خب بقیه تأثیر دارن، بقیه تو این مسئله. بعد آقای مطهری میگه خب حالا شما این تکون رو میخواهید بدید، ببینید یه سیر درستی رو میگه طی کنید. میگه سیر درست رو اینجوری طی بکنید. یه منه فطری داریم، بعد میگه یه من اکتسابی داریم، بعد میگه یه من اجتماعی داریم. این من فطریه فالهمها فجورها و تقواها. خدای متعال در انسان فطرتی قرار داده، فالهمها فجورها و تقواها. به خلاف حرفای امروز بعضی از فلاسفه غرب که منکر فطرتن، یا بعضی از افرادی که حالا کمتر داریم فردی رو، بعضی به تبعیت از فلاسفه غرب میگن انسان یه صفحه سفید خالی داره، بعد که متولد میشه و در طول حیات شروع میکنه روش نقش کشیدن، شروع میکنه روش نوشتن، بعد که مینویسه این نوشته ها میشه شخصیت او. میگن اینجور نیست، یه لوح نوشته ای هست قبلش در وجود انسان، این هست. فالهمها فجورها و تقواها. بعد شما یه سیقلیش میدید، یه غباری رو ازش میزنید کنار، این به شما یه جنبه پیشرانی میده. لذا میگه کل مولود یولد علی الفطره ابواه یهودانه او یونسرانه او یمجسانه، میاد هر بچه‌ای بر فطرت متولد میشه. این که میبینید مسیحی میشه، مثلا یهودی میشه، نصرانی میشه، مجوسی میشه، این مال اولیاشه. این تحت ولایت کی قرار میگیره؟ ولایت هر کسی، پدرش، مادرش، دوستش، رفیقش، معلمش، مؤسسش، هر جا ابواهو، خب هر کسی متولیش میشه، این تحت تولیت او تبدیل میشه به چی؟ خب یحودانه او یونسرانه او چی؟ بلا میگه اگر این رو بذارید، لو خلیه و طبعه، همین رو بذارید، این آدم طبق فطرت جلو میره، خداپرست میشه، حقیقت طلب میشه، کمالجو میشه. اینا اصول فطرته. حالا او پیامبرا میان این حس خداپرستیش رو بشنن. میدونی این چیزی که دنبال یه معبودی میگردی چی چیه؟ اینجوریه این معبوده. او کمالی هست که دنبالش میگردی در فطرتت. چون انبیا میان حرفشون رو بر چی بار میکنن؟ در بستر فطرت حرفشون رو بار میکنن. از این جهت فرمود که این قرآن هدن للمتقین، این هدن للمتقین، این متقین یعنی چی؟ یعنی فطرته، هدایت برای کسانی که تقوای عام، تقوای عام تقوای فطریه. لذا بعضی ها میگن خب اگه قرآن هدایت برای متقینه، خب قرآن اومده بود تقوا درست کنه، اگه قبلش تقوای وجود داشته پس این قرآن چی میخواسته درست کنه؟ این شد که بگو آقا یه مراحلی قرآن دنبال تقوای خاصه تو یک مرحله ای، و تقوای اخص قبلش در بستر تقوای عمومی و تقوای عام که فطرته اتفاق میفته. بعد میگه یه من فطری شما دارید، این هویت من فطری رو میباید حفظ بکنید. یه من اکتسابی دارید که خلقناکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، لا تعلمون. این خب این انگار با هم منافات داره دیگه، علی الظاهر. این داره میگه شما فعلهمها فجورها و تقوا، همه چی بلدید، از اینجا داره میگه که لا تعلمون شیئا. مال چیه؟ جهت چیشه؟ اکتسابیشه. اینا مال جهت الهامیشه، فطریشه. دو تا ظرف بحثه، دو تا عنوانه، دو تا ظرف بحثه. میگه خب پس شما برای این ساخت این من، من اکتسابی ها، با درس بخونید، باید خودسازی کنید، باید تلاش کنید. این من اکتسابی ها، این استاد میخواد، راهنما میخواد، فعالیت میخواد، اقدام میخواد، تا من اکتسابیتونه درست کنید. اون من فطریتونم خدا بسترهاشو براتون ایجاد کرده، به همش نزنید. این دوتا منو که میذارید در کنار هم دیگه، خب من فطری در کنار من اکتسابی، محصولش میشه من اجتماعی. این میشه اون من و اون هویت اجتماعی و اون حقیقت اجتماعی. لذا ما این دوتا مبارزه ای که داریم میکنیم، میگیم مبارزه با نفس داریم میکنیم، اینجا با یه نفسی مبارزه میکنیم که فطرت ما رو به هم نزنه. اینجا داریم با یه نفسی مبارزه میکنیم که ما رو از اکتسابات باز ندارد. این دو تا مبارزه مقدمه مبارزه اصلیه. مبارزه اصلی اینجا اتفاق میفته با این دو تا مقدمه. این مبارزه اصلی که من اینجا مبارزه میکنم برای جماعت، مبارزه میکنم برای درد غیر داشتن. درد غیر داشتن اون هویت درد خود داشتن رو در من تثبیت میکنه. وقتی من از درد خود منتقل نمیشم به درد غیر، به اون درد، بعد همین درد خود رو هم از دست میدم، همین رو هم از دست میدم، همین رو هم با مشکل مواجه میشم. این ببینید این خیلی مسئله مهمیه. این که ما علت دوام به اون تقوای جمعی، کل دوستان بر تقدیر ما یه حرفی داریم، یعنی ما بعد از 30-40 سال کار فرهنگی و تربیتی و حوزوی و همه ی اتفاقا به یه کلمه رسیدیم که آقا نظام تربیتی ساختاره و حرف اصلی نظام تربیتی تربیت جمعیه. تربیت جمعی تربیت جمعی اصل حرفی حرف اصلی ساخت انسانه. مثل حرفی که هست امروز ما بعد از 30-40 سال تو نظام در فقه رسیدیم که اشکال اصلی فقه ما چیه؟ فقه فردیه. میگیم این فقه فردی جامعه ساز نیست، فقه فردی تمدن ساز نیست، این بستره، بستره اولیه است، معد محل مروره، استقرارگاه نیست. ما از این باید منتقل بشیم از قواعد فقه فردی، نه که تعطیل کنیم قواعد فقه فردی رو، از قواعد فقه فردی منتقل میشیم به قواعد فقه جمعی، به فقه جماعتی و به فقه اجتماعی و به فقه نظامات. بله بعضی از آقایون گفتن اصلا ما نمیفهمیم یعنی چی میگید فقه نظامات. درسته، چون اصلا منظومه فکری شما، مدل اجتهادتون، مدل اجتهاد فقه فردیه. اصلا وقتی میگیم ما منظومه مثلا نظامات، مکلف یک کله نه یه جزئه، مکلف یک نظامه. خب من این مطلب رو به آیت الله عراقی گفتم، گفتم آقا تو این بحث فقه نظامات شما چرا صریح شما نمیگی مکلف من خود نظامه؟ بگید موضوع تکلیف، به جای اینکه بگید من یه مسئله شرعیه فردیه جزئیه دارم مطرح میکنم در فقه، بعد موضوع من مکلفه، مکلف خارجی فرده، شما بگو آقا موضوع من حاکمیته، موضوع تکلیف من ناظر به حاکمیته. بعدشون گفت آره درسته، من اینجور تصریح نکنم ولی حرف خوبیه، من میتونم اینجور تصریح بکنم. این ببینید تو نظام فقهیمون که میخواد اون ساخت کلی حقوقی ما رو درست کنه، اینم تو ساخت هویت تربیتی و انسانی ما این مسئله تأثیر داره که ما با این دست فرمون. لذا حالا خیلی ها مثلا دوست دارن که آقا بگیم آقا وقتی میگیم اخلاق یعنی یا باید نسخه فردی بدیم، بگیم که آقا تو برو 100 مرتبه بگو استغفرالله ربی و اتوبو الیه، بعد میگه خب خیلی خوب، بعد یه درس اخلاق هم بذاریم بگیم خب برادر بسم الله الرحمن الرحیم، میدونید غیبت بده، غیبت معادله چیه، غیبت مثلا تأثیرش چیه، این میشه اخلاق فردی. یعنی یه آدم داره برای 100 تا آدم میگه، خب این میشه اخلاق فردی. این اخلاق فردی و عمل نخ تسبیحی، عمل کردن نخ تسبیحی و اینکه همه منوط به اون نخ تسبیح باشن، که اگر فردا او عالم اخلاق از دنیا رفت اون نخ تسبیح کشیده میشه، همه دونای تسبیح میپاشن، همه میگن بیچاره شدیم، بی سرپرست شدیم، خب دیگه حجتی بر روی زمین نمونده، زمین خالی از حجت شد، حالا چیکار بکنیم؟ اینطور نیست، اینطور نیست. مثل همون جریان جبهه مقاومت که مثال زدم، اینطور نیست که مثلا بگید آقا این سید حسن یا کی اون نخ تسبیحی بود که کشیده شد همه جبهه مقاومت از هم پاشید، اینطور نیست. مثل او هویتی که عرض کردم دوستان، این هویت رو خوب به خاطر بسپارید، شکلش هم براتون بکشم. ببینید اینجوری، مثل چی؟ حلقه های زنجیر، بعد یه نخی که از بین این حلقه های زنجیر میگذره، یعنی همه افراد به هم حلقن، ولایت ارضی دارن با هم، همه با هم دیگه، بعد دوباره همه در یک ولایت طولی با نظام امامت و ولایت مرتبطن، دو تا نظام نگهشون میداره، هم نظام طولی هم نظام ارضی، هم اون نظام ولایت ارضی به تعبیر آیات اون نظام اخوتی، هم اون نظام طولی، اون نظام طولی سلسله مراتب امت و امام، رابطه‌ای که ایجاد میشه در سلسله مراتب امامت و امت و ولایت، تا از حداقل شروع کنه که المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، در اون نظام ولایت ارضی که آقا میفرمایند در طرح کلی اندیشه، یا در اون نظام ولایت طولی. لذا ببینید اینجا هر حلقه ای بخواد جا به جا بشه، خب هم این حلقه نگهش داشته، هم این حلقه نگهش داشته، هم این نخی که از میانش گذشته، از چند جهت مراقبت میشه ازش. این وقتی گفته میشه تقوای جمعی، همو نگه دارید، همه همو نگه میدارن. این که مثلا یه نفر، یه کسی میگفت آقا مثلا من خیلی دارم برای مجموعم تا تلاش میکنم، مجموعه‌ای که توش کار میکنیم. گفتیم خب تعبیر شهید بهشتی خیلی تعابیر زیبای شهید بهشتی در کار تشکیلاتی داره. یعنی تو کار تشکیلاتی یه کسی میخواد تشکیلات یاد بگیره، کار تشکیلاتی یاد بگیره، باید از شهید بهشتی یاد بگیره. ایشون میفرمودن که مهم نیست که شما به اندازه 40 نفر کار کنید، مهم اینه که 40 نفر رو به کار بگیرید. یه کسی بیاد بگه آقا من روزی مثلا 24 ساعت کار میکنم برای یه عده‌ای، این خب خدا خیرت بده. بعد شما این آدمایی که داره براشون کار میکنی، خب یا یه استادی بود، یه کسی میگفت آقا این استاد خیلی خوبه. گفتم چیش خوبه؟ گفت بنده خدا خودش درسو میره که کامل آماده میکنه، میاد به ما تمام نکات درسو میگه، یعنی نکته ای نمیمونه که این استاد نگه. خب یکی از خوبیاش. دو، خیلی درسو قشنگ دستبندی میکنه، اینش خب خوبه. سه، خلاصه بندیش میکنه برای ما. چهار، جمع‌بندی میکنه برای ما. پنج، پس شما چی کار میکنید؟ خب پس شما چی کار میکنید اینجا؟ سوء استفاده. یعنی این گفت داشتم میپرسند بعض طلبه ها نسبت به بعض اساتید، خب بعد گفتمش من قطعا با یه استاد برخورد میکنم، بهشم گفتم با استاده، گفتم حاج آقا نمیخوای اینقدر محبت کنی، تو داری ضربه میزنی به خلق الله. بابا این آدم نه فکر میکنه، نه تأمل میکنه، نه نکته ای در میاره، نه جمع‌بندی میکنه. گفتم این که هنر نیست بابا، هنر اینه که تو حرکت بدی اینا رو، حرکت بدی اینا رو. یعنی ما یه روزی باید برسیم به یه جایی از کلاس 50 دقیقه ای 10 دقیقه استاد صحبت کنه، 10 دقیقه فقط صحبت کنه، 40 دقیقه بچه ها حرف بزنن، نکته بگن، نکته در بیارن، جمع‌بندی بکنن، استاد راهنمایی کنه. اصلا نیاز نیست استاد از 50 دقیقه 45 دقیقه صحبت بکنه، ولی خلق الله 45 دقیقه گوش کنن. بعد خدا رحمت بکنه شهید متحرر میگفت این چه اراده بی خودیه به آیت الله العظمای بروجردی میگیرن که کم استاد دیده. و خیلی هم خوبه، کم استاد دیده، بیشتر فکر کرده، بیشتر خودش به نتیجه رسیده، جمع‌بندی کرده. بعد فلان آقا میگن خیلی خوبه چون 32 تا استاد دیده. خب 32 تا استاد دیده که خودش فکر کرده، که خودش جمع‌بندی کرده، مطلبی رو در آورده، که خودش حرکت کرده. حالا تو بعد اینکه آدم چقدر مثلا بار بریزه رو خودش، یا این بار رو یه جوری توضیح کنه که دیگران حرکت بده. یه کسی میگه آقا فلان مربی خیلی خوبه، چیش خوبه؟ آقا خیلی خوب از بچه‌هاش مراقبت میکنه، حواسش هست کی کجا میره، کی چه کار میکنه، کی چی میخوره، کی کجا میخوابه، کی به کی سلام میکنه، گفتم خب بچه‌ها چی کار میکنن؟ اگه این مربی اینقدر خوبه که اینقدر این آدما رو گذاشته زیر ذره بین، خب اسکنشون داره میکنه که مثلا کی چی فکر میکنه، کی کجا میره، کی با کی سلام میکنه، کی با کی ارتباط داره، بعد خود و بچه ها چی کار میکنن پس؟ بابا مربی اونیه که قاعده میده، قاعده میده، برنامه میده، راه میده، بعد آدم ها رو حرکت میده، بعد این آدم ها تو قاعده و تو برنامه، بعد این مربی کمکشون میکنه. او آدمه قرار نیست مربیه بشه جای او آدمه، جای او آدمه نیست، مربیه جای خودشه. این که عرض کردم ما در موضوع جهاد اکبر، میدان مجاهدت خود فرده، حالا تو جهاد کبیر و تو جهاد اصغر میدان مجاهدت بیرونه، جامعه است بیرونه، ولی تو جهاد اکبر خود فرده. حالا دوستان این هم یه چند تا نکته اضافه تر نسبت به جلسه قبل، اینا رو با هم مباحثه بکنید، یکم بستش بدید این موضوع رو، یه قدری پیاده سازی و تطبیقش بدید در به اصطلاح مجموعه خودمون، مجموعه پیرامونیمون، ارتباطاتمون. جلسه قبلم عرض کردم حالا یکم طول میکشه تا ما منتظر بشیم که اون برسیم به اون بخشای اقدامات عملی جبهه سازی. اجمالا دوستان ما برای مقدمه جبهه سازی حداقل 4 تا کار قرارگاهی نیاز داریم، حداقل. یه قرارگاه تعلیم تربیت میخواییم که ما در عرصه تعلیم و تربیت وارد میدان عملیات بشیم. یه قرارگاه تعلیم و تربیت، تعلیم بدیم جامعه رو و تربیت کنیم جامعه رو، یه قرارگاه. یه قرارگاه بصیرت و جهاد تبیین می‌خوایم که آقا اعلام کردن، که جامعه رو آگاه بکنیم، شبهه رو جواب بدیم، استحکام باورهای عمومی، گفتمانهای ارزشی رو ترویج بدیم. به یه قرارگاه جهاد تبیین نیاز داریم، یه قرارگاه سازندگی و خدمت رسانی نیاز داریم که این قرارگاه در شرایطی که شرایطی مثل غزه است، لبنان، داخل کشور مسئله داریم، از جهت اون مسائل معیشتی، زندگی، حمایت، چقدر اهل بیت، ببینید حجم روایات و سیره‌ای که از اهل بیت نقله، از جهت معرفت و اینها یه حجمه، از جهت کمک و حمایت و دستگیری و لطافت و سرکشی و اینا، ببین اونم یه حجمه. خیلی اوقات امام صادق طرف وارد شده گفته خب اوضاع احوالتون چطوره شیعیان، قبل از اینکه از اعتقاداتشون بپرسه، از اعتقادات شیعیان میگه اینجوریه که به هم کمک میکنید، دست همو میگیرید. بعد حضرت عرض میکنه که بله به هم سلام میکنیم، ولی اینطور نیست که ما مثلا اگر گرسنه‌ای باشه حتما مطلعیم، یا اگر. بعد حضرت میگه پس چه شیعه ای هستید شما؟ حالا مثلا شده قضیه لبنان، غزه. خب بابا این مردم حالا بگیم انسانن، اصلا یه سطح انسانه، من سمع رجلن ینادی یا للمسلمین، اصلا انسانه، یه مرحله بالاتر، اصلا مسلمانه، مسلمانه، خدا پیغمبرمون یک، یه مرحله بالاتر شیعه امیرالمومنینه. حالا اینا آواره شدن، یه درفتن شمال لبنان، خب شمال لبنان هم عمدتا سنی و مسیحی هم، خب تو بستر خودش یه ملاحظات، یه ده اومدن ریختن توی سوریه، خود سوریه بدبخت بیچاره است، یه جمع زیادی اونجا آوارن، اصلا داستانی دارن. یه ده اومدن عراق، حالا عراق یکم بهتره به خاطر قضیه مواکب و اینا موقعا مردم عراق نه تمرین کردن، از بس این تمرینو کردن خیلی براشون عادی بود، یعنی سه سوته موکباشون تشکیل دادن، دو روز سه روز هم نشد، همه چی هم مهیا بود، انگار از قبل همه چی اون مدینه الحسین و همه اینا پر شده آدم. یه چند تا بدبخت بیچاره اومدن ایران، آقا در به در تو قوم ما میگشتیم یه جایی برای چهار تا خانواده که اینا رو اسکان بدیم. خب دیگه البته حالا یه دوستان اون قرارگاه بقیت اللهی که داریم، حالا چون اینجا یه مقداری کارش ضعیف شد متاسفانه تو تهران، ولی اون بچه خوزستانمون فعالش کردن، بعد یه مقدار زیادی پول و طلا و اینا جمع کردن بچه ها اونجا، حالا تو خوزستان من حالا یه گله‌ای داشتم چرا اینجا اتفاقی نیفتاد، حرکتی نزدیم به صورت جدی. حالا ممکنه هر کسی تو مسجدش تو اون محلی که داره یه کارای کرده باشه، ولی ما با هویت حوزویمون، منظورم با اون هویت قرارگاه طلبگیمون، حرکتی نزدیم اونجا و بچه شروع کردن، بعد خیلی هم خوب شد اتفاقا. گفتن آقا اولویت چیه؟ من همین موضوع گفتم، گفتم آقا بندگان خدا مشکل مسکن دارن. بعد یه بند خدای زنگ زد گفت من یه واحد خالی دارم، خب تجهیزش هم میکنم در اختیار. خب بعد یه بند خدای دیگه زنگ زد گفت آقا من دو تا واحد خالی دارم، اینا هم در اختیار شما. ما اینا رو هم گذاشتن بچه ها تو اون کانال قرارگاه، که آقا یه دو تا خیر سه تا واحد دادن. یکی دیگه زنگ زد گفت من چهار تا واحد خالی دارم، این چهار تا واحد میذارم در اختیارت. یه بنده خدا گفت آقا کجا باشه مثلا؟ گفتم هر جا. گفت من یه واحد خالی دارم تو پرند. گفتم دست درد. یکی از مشهد زنگ زد گفت من یه واحد خالی دارم تهران. یکی از تهران زنگ زد گفت من یه واحد خالی دارم مشهد. گفتم اون که مشهد گفت الحمدلله. حالا یه تعداد زیادی بچه گفتن اعلام کردن آقا بسه. گفتم نه نگید بسه، برای چی میگید بسه؟ خود نفس این قضیه که طرف میاد، ولو اینکه ما فردی رو هم نداشته باشیم بیاد اونجا اسکان پیدا بکنه، خود خیلی این اتفاق خوبیه. بعد یه خیر آقای دکتری خودش و خانمش و ازشون هم الحمدلله خوبه، گفتن آقا هر جای کشور اینا باشن رهن و اجاره شون رو ما میدیم، اصلا من نمیگم فلان جا واحد خالی دارم، اینا خودشون کجا میخوان باشن؟ ما رهن و اجارشون رو هم اونجا میدیم. خب بعد من دیدم بد نیست، گفتم بچه‌ها کیا خونه ندارن. خب یه دوری بزنید برید لبنان بیایید، یکم خلاصه گرد و غبار و باروت اینا، بعد اینا از اونجا اومدن که خلاف هم نگفته باشیم، اینا از اونجا اومدن. مشکل چهار نفر آدم، حتی بنده خدا یکی از این واحدا، یعنی بعضیاشون انصافا خیلی چیزای خوبن، یکی یه واحدی داد تو ساری عجب ویلاییه، یعنی اونجا خیلی اتفاق خوبیه. این پرندیه هم گفت این واحدی که تو پرند دارم ازش استفاده کنین، گفت اصلا کلا در اختیارتون باشه، حالا اینا هم که رفتن برای کار فرهنگی ازش استفاده کنین، مشکل نداره قضیه. گفتم حالا یه اول یه کم ناراحت شدیم از مردم خودمون، بعدم نه واقعا ما اگر یه اطلاع رسانی درستی بکنیم و عواطف و احساساتی که مردم ما دارن اصلا اگه بجوشه خیلی متفاوت میشه، به یک باره خیلی متفاوت میشه. حالا حداقلش دوستان این قرارگاه سازندگی و خدمت رسانی رو فعال بکنید، یه چند تا اقدام برای خودمان، برای این خیلی روحی است برای جبهه مقاومت، خیلی روحی است. بگیم ما این همه، بگیم ما این همه خونه آقا آماده کردیم، تشریف بیارید منت بذارید رو سر ما، اینجا خونه داریم، اینجا. حتی یکیشون گفت آقا یه واقعا دیگه او خیلی سنگ تمام گذاشت، گفت آقا اینایی که میان تو خونه ما عین مدل اربعینی ها، گفت اینایی که میان تو خونه ما خورد و خوراکشون با من، اینا برای خورد و خوراکشون تا هر وقت هستن چند ماه اینا اونجان، خورد و خوراکشون با من تا جنگ تمام بشه. این ببین این ای حالته، ما اینا هی بگیم روحیه میگیرن اون بچه ها، این برای اون بچه ها خیلی روحیه است. چجور مثلا ما اینجا میشنیم آقا عراقی ها اینجور از ما میزبانی میکنن، روحیه میگیریم میریم مثلا میگیم آقا حرکت میکنیم برای اربعین، این انگیزه ها برانگیخته میشه، او آدم هم اینجور مقاومت میکنن، میستن پای کار، میبینن حالا یه بعضی ها رفتن تو دلشون خالی کردن و با بعضی تحلیل ها طرف. بنده خدا میگفت رفتم اونجا که از رفقای ما، گفت آقا نشون داده همین کانال ها و گروه های ما رو، گفتن آقا اگر جمهوری اسلامی تأخیر نکرده بود سید حسن رو نمیزدن، فلان نمیزدن. بعد در اومده من میگه پس چرا تأخیر کردید گذاشتی سید حسن رو بزن؟ گفت حالا من باید جوابه او آدمی رو نمیدونم کیه اصلا این حرف رو زده، چجور زده که الان من باید برم اونجا تو لبنان جواب بدم که این که سیاست جمهوری اسلامیه این طرف اعلام کرده. بعد کلی داستان درست میشه اونجا. حالا بعضی این حرفا برای ما مسئله درست میکنه، این اخبار، این میزبانی ها، این حمایت ها، این پشتیبانی ها روحیه ایجاد میکنه، این قرارگاه سازندگیه و خدمت رسانیه الحمدلله. و قرارگاه جهاد فضای مجازی، ما دوستان اگر یه روزی از یه چیزی بخوایم ببازیم و رو دست بخوریم و ما رو دوچار آسیب و مشکل بکنن، از فضای مجازی میخوریم. یه چیزی هم که یه عده آدم واقعا کوته بین، کوته فکر، ناقص العقلی که مثلا هر آقا چرا فیلتر میکنید، آقا چرا محدودیت ایجاد میکنید، آقا چرا به مردم مثلا میخواید لطمه بزنید، با یه تحلیل های اینجوری خب و بعد با یه تصمیمات نپخته و با یه آقا فرمودن دوستان ببینید خیلی این چند سال قبل آقا فرمودن بچه های مؤمن ولایی و حزب الله خلق مخاطب بکن، ببین یه تعبیر آقا به کار بردن، خلق مخاطب. این خلق مخاطب آقا فرمودن که بابا اینجور نیست که شما بشینید مخاطب بیاد براتون، مخاطب تولید کنید، تولید مخاطب کنید برای خودتون. حالا از یه مخاطب حد اقلی در فضای مجازی بگیرید خلق مخاطب کنید، تا یه مخاطب حد اکثری در فضای تربیتی، یعنی از این سر طیف بیای تا این سر طیف. نه خلق مخاطب مجازی کفایت میکنه، نه خلق مخاطب حقیقی، چون حد اقلیه، حد اکثری نیست برای شما. شما امروز تو فضای مجازی میتونید با میلیون ها انسان جذبشون کنید و فکرتون رو بهشون القا بکنید، تو فضای حقیقی یه عددی دارید. این اتفاق رو خوب رقم بزنیم، اینم این قرارگاه مجازی فوق العاده تعیین کننده است. حداقل دوستان این 4 تا قرارگاهی رو که گفتم اینو کمک بکنید با کمک دوستان مسئولین مدرسه، این به عنوان هویت تحقق اون جبهه سازیه. یه اقدامات دیگه هم میشه انجام داد، یه سری مباحث نظری دیگه هم وجود داره تو ادامه بحث انشاءالله تکمیلشون میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله.